50-50 باشه، 50-50 باشه.
خب.
نه این که 80% بار و بچه آوری بندازین رو دوش خانواده. الان یک نظریه ای هست که تو جهان هم پذیرفته شده، همین حرف شما رو تایید میکنه، این نابرابری ها رو باید حذف کنین تا زنان راغب باشن به بچه آوری. به تعبیر شما فردا زنان نیان بگن آقا یه تعبیر غلطی هم هست، یه تفکر غلطی هم جا افتاده که میگه مگه ما برای پدر مادر چه کار کردیم که فرزندان ما برای ما چه کار بکنن.
ممنونم آقای دکتر پشان، ببخشید چون فرصت کوتاهه، با توجه به مطالباتی که جناب عالی گفتید و اینکه چه اقداماتی میشه صورت داد، حالا چه از خود مردم، چه رسانه ها، چه حتی دولت و حاکمیت، به نظر شما با این مطالبات که خب دیگه شما کف قضیه رو گفتید دیگه، یعنی کف قضیه رو گفتید که به کف قضیه نگاه بکنیم اگر این اتفاقات بیفته میتونیم امیدوار باشیم، همین کف قضیه رو به نظرتون برمیاد از همون که این کار انجام بدیم؟ مثلا خب از رسانه برمیاد بهش تکلیف کنن کار فرنگی بکنه میکنه، اما واقعا از دولت برمیاد که مثلا به هر خانواده که صاحب فرزند میشه یه خودرو بده، بگه آقا این خودرو هدیه فرزندآوری شما، برمیاد واقعا این کار انجام بدیم؟
نه متاسفانه الان شاخص های اقتصادی
خب
ما
پس
با...
خب پس نه نگاه های آرمانی به چه کارمون میاد؟
نه من یه چیز کوچولو خدمت رو عرض کنم. میگیم وقتی میتونیم یه جمعیت کیفی داشته باشیم که نرخ رشد اقتصادیمون 5 تا 6 برابر نرخ رشد جمعیتمون باشه. ما نرخ رشد جمعیتمون 1.2 هست.
زیر یک آقای دکتر؟
نه نرخ رشد جمعیت
زیر یک
نه اون باروریه شما اشتباه میکنید.
بله بله
اون نرخ باروریه. بعد نرخ باروری 1.6 هست که حالا پارسال کمتر از 0.6 هم شد، اما اون بحثی که داریم توی بحثمون هست نرخ رشد اقتصادیمون کجاست و نرخ رشد جمعیت. چند سال نرخ رشد اقتصادی جامعه ما زیر صفره، اما نرخ رشد جمعیت ما 1.5 1.7 1.8 بود. پس بنابراین بین این دوتا باید نرخ رشد اقتصادی 5-6 برابر جمعیت باشه.
ممنونم.
ما برعکس شده، پس بنابراین این نمیتونه در واقع منتج بشه به فرزندآوری، و فرزندآوری هم برای جامعه هزینه بر هست و دولت باید به سمت سوی بره که جوانا رو ترغیب کنه به اشتغال ثابت.
ممنونم آقای دکتر پشان،
سلامت باشی،
استفاده کردیم، خیلی ممنونم ازتون از فکت خیلی دارید، خیلی متشکرم. انشالله که یه روزی دولت انقدر توانش باشه که واقعا همچین تشویقی بکنه فرزندان و خانواده ها رو، و فکر نکنه که تو 4 سال بعد کاری برای مردم بکنه، یه کاری بکنه که 40 سال دیگه بگن خدا پدرش رو بیامرزه این کارو کرد. ممنونم ازتون آقای دکتر،
سلامت باشی،
خدا حافظ شما، سلامت باشی یاد.
تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو هر روز در همین ساعت از رادیو گفتگو بشنوید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب بریم سراغ برق. بله این دو سه روزه تو این گرمایی که پایتخت 41 درجه است، مثلا اهواز بالای 49 درجه 50 درجه است، مردم اهواز میگن اگه قیمت لبنیات بذاره ما فقط ماست و خیار میخوریم، چون واقعا نمیشه غذای پختنی خورد، از خونم بیرون نمیشه اومد. اونایی که خودرو دارن میگن یه ساعتهایی میایم تو خودرو میشینیم، کولر خودرو رو میزنیم که اونجا خونه کشیم، تو خونه نمیشه نشست. چرا؟ چون برقم که بری که بدتر دیگه. این چند روز قطعی برق سرسده همه رو در آورد، سرسده رئیس جمهور هم در آورد. چجوری در آورد؟ مردم ببخشید، بله خیلی خوبه آدم عذرخواهی کنه از مردم، خیلی خوبه، اما اینکه تو یه شهرمندی زیر دستگاه اکسیژن باشه تو بیمارستان یا نه تو خونه باشه، یه دفعه برق قطع میشه، سطح اکسیژن خون میاد پایین، به طرف میمیره. خیلی شما پیام دادید، از این پیام ها دادید و تصاویر اینجوری هم خیلی تو فضای مجازی منتشر شد، هرس مردم رو در آورد، واقعا هرس مردم رو در آورد. نمیدونم واقعا مسئولین چه پاسخی دارن برای این موضوع بدن، اما الان آقای عبدالامیر یاقوتی مدیر کل دفتر مدیریت مصرف و امور مشترکین توانی رو خط ارتباطی مونن. آقای یاقوتی سلام عرض میکنم.
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته.
زنده باشید. آقای دکتر عبدالعلی رحیمی مظفری عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی هم ما پیوستن. آقای رحیمی خدمتتون سلام عرض میکنم.
بنده هم سلام دارم منظر شما، همکارانتون و همه شنوندگان خوب رادیو گفتگو و مهمان ارجمند.
متشکرم. آقای یاقوتی واقعا توضیحی هست برای قطع برق؟ یه وقتی میگیم آقا برمیاد از دست دولت که این شرایط رو تأمین کنه، که خب میگیم برمیاد. یه وقتایی حتی در اطلاع رسانی قطعی برق هم دولت کوتاهی میکنه، یعنی یه نقشه منتشر میکنن، این نقشه نمیدونم واقعا معادلات چند مجهولی ریاضی رو اگر بذاری جلوی آدم حل میکنه، این از این نقشه نمیفهمه که قراره که قطع برق در محلشون اتفاق بیفته، تازه اون اتفاق هم نمیفته. واقعا بر نمیاد آقای یاقوتی؟
خب منم مجددا خدمت شنوندگان عزیز عرض سلام دارم.
درود بر شما.
خدمت شما که عرض کنم، به هر حال قطعی برقی که اتفاق افتاده عوامل متعددی داره که الان نمیخوام اصلا واردش بشم. اون شاید بحث در واقع ما هم نباشه.
صحیح.
ولی در رابطه با اطلاع رسانیش که در واقع مطرح فرمودید، چرا در واقع بلوک بندی های خاموشی های ما کاملا مشخصه.
ولی کی مشخص آقای یاقوتی؟
حالا اون افرادی که میخوان استفاده کنم،
من میخوام استفاده کنم، یه نقاشیه
شما
چندین رنگ
بله شما بفهمه. یه ذره اجازه بفرمایید.
بله بفرمایید.
شما امکان داره سوالی باشه در مورد سوالی صحبت کنیم. بله بله. و بعدش ادامه پیدا بکنیم.
بفرمایید خواهش.
در حال هر نقشه ترکیبی از رنگی، ولی ترکیبای رنگیش مفاهیم خاص خودشو داره.
بله.
خدمت شما که عرض کنم، در حال نقشه هایی که ارائه میشه بلوک هایی هستن که احتمال قطعی در اونها وجود داره. خب. و توی 3-4 روز اخیر به دلیل بادم گرما و شرایطی که به وجود اومد و مصرف بالایی که به وجود اومد، طبیعتاً خیلی محتمل تر شدن و علاوه بر در واقع شرایطی که پیش بینی شده بود، شرایط پیش بینی نشده هم بهش اضافه شد که مهمترین بحثش سر میگشت به حفاظت‌های خود شبکه. یعنی ذاتاً اگر در واقع یک تجهیزی بارش بالا بره، نیاز به هیچ تصمیمی و فرمانی از راه دور نیست که قطع کنه. خودش مجموعی از تجهیزات حفاظتی داره برای اینکه حفاظت بشه، از اون تجهیز آسیب دیده نشه، مستقیما فرمان قطع رو صادر می‌کنه. پس بنابراین یک قسمتی از خاموشیایی که به وجود اومد اصلا جزء برنامه نبود، خاطر اینکه مصرف بیش از حد افزایش پیدا کرد، خاطر اینکه بخشی از نیروگاه‌ها نتونستن تأمین کنن. بنابراین وقتی یک شبکه دینامیکی در استرس قرار میگیره، هر پیامی میتونه به وجود بیاره و شبکه رو به حالت ناپایداری ببره. علت عمده‌ای که در واقع می‌بینید با نقشه‌ها همخوانی نداره به خاطر همین است. ولی خوشبختانه از دیروز با تصمیماتی که گرفته شد و همکاری‌هایی که انجام شد و جلساتی که در واقع معاون اول ریاست جمهوری به ریاست ایشون تشکیل شد، الحمدلله استفاده از کلیه منابع در دستور کار قرار گرفت. مشترکین صنعتی همکاری بیشتری قرار شد انجام بدن. بخش عمده ای از این خاموشی ها انتظار داریم کم بشه. وقتی مسئله یه مقداری مسئله کوچیک‌تر بشه، در واقع مدیریتش امکان پذیرتره و خطاهایی که در برنامه ریزی اتفاق میفته کمتر.
متشکرم.
انتظار داریم اینشالا از امروز وضعیت، یعنی از دیروز طبیعتاً این وضعیت رو احساس کردیم، و از امروز تا روزهای آینده وضعیت بهتر بشه و با تعدیل هوا یه مقداری در واقع شرایط مناسب تر.
یعنی باز هوا خوب بشه که اوضاع خوب شه، و نه اگر هوا بد باشه از کاری دستون بر نمیاد. نه
بله، ببینید انا امسال ببین همه پارامترها دخالت داره در مصرف برق. مصرف برق و تولید هم با هم باید همسنخیت داشته باشن. این که نیست که ما از یه جهت حرکت کنیم یه پارامترهای دیگه از یه جهتی دیگه. یکی از عوامل مهمی که هیچ کس هم نمیتونه انکارش کنه، بحث کمبود در واقع بارندگی ها هستش که بخشی از نیروگاه های کشور توان تامین برق رو نداره. بخش دیگرش بحث گرما هستش که خود ظرفیت نیروگاه های ما رو کاهش میده و مصرف برق رو افزایش میده. نمیشه اینا دادی.
ممنونم ممنونم آقای رحیمی.
در خدمتم
آقای رحیمی. آقای یاقوتی توضیحاتی دادن، البته خدا رو شکر من شما هستید، چون اگه من با آقای یاقوتی تنها گفتگو میکردم بس به جای دیگه میکشید. عرض کنم که گفتن تصمیماتی گرفته شده تو چند روز گذشته که قطعی بر کمتر شه. همین تصمیمات مثلا نمیشد 10 روز جلوتر، 15 روز جلوتر؟ بالاخره پیشبینی خشکسالی و چه و چه و چه که کار سختی نیستش که. حالا گفتم بالاخره این تصمیمات گرفته شده که کمتر شه. از یابی شما چی آقای رحیمی به عنوان نماینده مجلس؟
بله، من مجبورم از موضع مردم صحبت کنم، زمین که خدا قوت میگم به همه عزیزانی که دارن در پایین دستی توانی واقعا الان زحمت میکشن. باید بی برنامگی محض توی وزارت نیرو در سطح کلان ببینیم و نمیشه انکار کرد. این که ما بشینیم و الان بگیم حالا میخواییم یه تصمیماتی گرفتیم، تصمیمات چیه؟ تصمیمات اینه که صنعت رو خاموش کنیم، تصمیمات اینه که فولاد رو خاموش کنیم، تصمیمات اینه که سیمان رو خاموش کنیم و این خاموشی ممکنه یک ماه دیگه با دوباره حالا دستن در کارانشون بشینن بگن حالا برق کم شد، حالا سیمان کم شد، حالا این مشکلاتی که مشکل دیگه اضافه شد، این یکی رو حل کردیم، هر روزی مشکلی ایجاد کنن. ولی این بی برنامگی از این بگذریم، این بی برنامگی مربوط به الان نی، وقتی توانیر برنامه‌ریزی مناسبی نداره. ما یک سال در کمیسیون انرژی داریم بینا تذکر میدیم آقا برق مشکل ساز میشه. میگفتن ما حد اکثر کم بودی که ممکنه ناشی از این موضوع بیاریم 3-4 هزار مگاواته، ولی الان میبینید آقایون دارن حرفش 13 هزار تا میزنن. ما کل مصرف کشورمون بود تهش تو 66 هزار تا بوده، چطوری الان یه دفعه ایش 13 هزار تا کم بود میارن؟ خب این بی برنامگی در تولیده. وقتی آقایون ادعا میکنن میگن خب اول ما یه تو حوزه تولید واقعا حمایت نکردیم از بخش خصوصی، الان در این شرایطی که سخت‌ترین شرایط حاکمه، سخت‌ترین وضعیت رو ما بحران در حوزه برق داریم، بعضی از نیروگاه های مقیاس کوچیکمون خاموشه به دلیل سیاست غلط وزارت نیرو.
بسیار خوب.
همین الان بعضی از نیروگاه ها خاموشه، نیروگاهایی که میتونن بیان تو مدار تولید کنن.
بسیار خوب. آقای رحیمی همراه ما باشید، خواهش میکنم. آقای یاقوتی، واقعا یه سالی که مجلس داره تذکر میده و دولت پشت گوش مینزه و میگه نهایتا 2-3 هزار نگاه کم بیاریم.
من ضمن احترامی که در واقع قائلم به در واقع نمایندگان محترم مجلس، طبیعتا اطلاعاتی هم که وجود داره از همین مجموعه است، یک سال که چه عرض کنم چندین سال هست وجود داره. به هر حال عوامل متعددی در این در واقع مسائلی که فرمودن وجود داره، مسائلی که تنها نیست خب بگیم که این کم بوده بعدش بخوایم دنبالش، ولی جدای از این که مسائل هستش که حتما مسئولین رده بالای در واقع وزارت نیرو و توانیر حتما پاسخاشو دارن، یعنی شرایطش وجود داره، جلسات متعدد با خود مجلس، همین امروز هم در کمیسیون انرژی موارد مطرح میشه خدمت شما که عرض کنم. ولی واقعا کمبودی که وجود داره، من از یک نقطه استفاده کنم، تو شرایط سخت امروزی که ما الان هستیم، ما معمولا بین 4000 تا 4500 مگاوات خاموشیه، ولی 4000 تا 4500 مگاوات خاموشی به طور متوسط میشه 4.5 میلیون مشترک رو تحت تاثیر قرار دادن. این 4.5 میلیون مشترک رو بخوای شما تحت تاثیر قرار بدید، چون بازی زمانی طولانیه و خاموشی ها رو ما میشکنیم به 2 ساعت 2 ساعت، یعنی اگر قرار باشه به عنوان مثال 12 ساعت تا 14 ساعت باشه، میشه 7 ساعت از این 4.5 میلیون ها و میشه کل مشترکین. یعنی حداقل چیزی که به وجود میاد اینه که یک بار تمام مشترکین در واقع این خاموشی رو سنس کنن.
آقای بیاغوتی ببینید، من اصلا نمیخوام شما بحث تخصصی بکنید، تصمیماتی که گرفتید که از امروز این خاموشی رو کم میشه چی بود؟ همونطور که آقای رحیمی گفتن که برق صنعت رو نمیدید که این بر کم نگیریم.
خدمت شما که عرض کنم، دیروزم در مصاحبه خبری که آقای دکتر جهانگیری بعد از نشستی که داشتن و تصمیماتی که گرفته شد در واقع مطرح شد. ببینید صنعتی که ما داریم میگیم در واقع قطعش کنیم، مثلا بحث قطع کردن نیست، بحث تعدیل بارشتش در کل دنیا به عنوان یک علم، این که اسمش هم میدارن پاسخگویی بار و مواردی از این قبیل، که بارهایی که قابلیت مدیریت دارن از یک زمانی به یک زمانی دیگه انتقال پیدا کنن و میان در زمانهای پیک شبکه در واقع استفاده میکنن و بارشون رو جابجا میکنن و الان هم اتفاق نیفتاده. این بحث جابجایی بار صنایع از سال 80 در کشور ما تحت عنوان تعطیلات و تعمیرات صنایع وجود داشت تا هی پیشرفت کرد، مدل‌های مختلفی حداقل 10 مدل همکاری وجود داره تو این
مدل. آیا این تصمیمات رو نمیشد مثلا 10 روز قبل گرفت برای یه همچین؟
چرا؟ ببینید ما 10 روز قبل چه چرت کنم؟ از ابتدای سال شما ببینید ما الان چیزی در حدود 500 هزار تفاهم نامه با مشترکین داریم که همکاری کنه. این 500 هزار که یه روزه به وجود نمیاد.
دست.
این 500 هزار برنامه ریزیش از اسفند ماه بوده، یکی یکی تفاهم نامه انجام شده اومده تا اینجا. ولی ظرفیت هایی که پیش بینی شده بود با توجه به مشکلاتی که برای تامین آب بود در واقع بیشتر شدن و مجبور شدیم از ظرفیت های بیشتری استفاده کنیم.
ببینید آقای یاوتی، حرفاتون درست، اما الان شهروندی که پیام داده میگه آقا پدر من زیر دستگاه اکسیژن ساز بود و کپسول بیشتر از 2 ساعت جواب نمیده و من مصیبت کشیدم تا پدرم زنده مون، یا اون شهروند معلولی که پدرش تو شبکه‌های اجتماعی پست میذاره و با ناراحتی تمام میگه من چیکار کنم برای فرزندم الان تو این شرایط چیکار کنم، یعنی کاسه چه کنم دست میگیره و آه و ناله میکشه به خاطر این وضعیت. واقعا این حرفا جوابه آقای یاقوتی؟
ببخشید من
اصخایی میکنم آقا، ببینید چون به ما رسانه ها فشار میارن، یعنی مردم به ما فشار میارن و ما وقتی میریم مثل خود شماییم دیگه، یعنی من از آقای مثلا فلان مسئول میارم میگم آقا شما خونام شما هم خونتون برق قطع میشه، میگه بله مثلا دیروز این ساعت تا این ساعت قطع شد، یعنی به مردم میگیم بابا مردم بالاخره این مسئولی هم که الان اومده داره پاسخ میده اینم خونش برق قطع میشه اینم مثل شماست، اما چه کنیم بالاخره وقتی شما مواجهی با این هستید که تو آی سی یوی بیمارستان وقتی برق قطع میشه، جنراتور بیمارستان دچار مشکله، بیماران کرونایی تو خونه همچین وضعیتی دارن، چند تا پیام دادن که ما پدرمون مادرمون بزرگمون از دست دادیم به خاطر قطعی برق، مثلا عذرخواهی آقای رئیس جمهور اصلا تأثیری داره به نظر شما آقای یاقوتی؟
من خواهشم اینه که اصلا عذرخواهی رو بذاریم کنار، این یه مسئله الان هم بهش گرفتاریم، عواملش چیه؟ اینا جای بررسی داره، جای سنجش در واقع عمل کرد داره، هر کس به نوبه خودش. منم به عنوان یک در واقع عضو کوچیکی از این مجموعه وظیفه دارم یه مقداری اطلاعاتی که وجود داره رو خدمتتون بدم.
نه این اطلاعات دردی رو از ما دوا نمی‌کنه، این اطلاعات باید برای برنامه‌ریزی بشه آقای یاقوتی، نه برای مردم.
خب میگم که اگر میخواید در اون زمینه صحبت کنید که طبیعتاً با مسئولین دیگه باید صحبت کنید.
نه ببینید شما میخواید اطلاعات بدید به مردم آقای یاقوتی؟
من میخواستم یه نکته رو بگم که مردم میتونه در واقع کمک کنن و این مسائل تعدیل بشه.
بفرمایید خواهش.
اگه فکر میکنید لازمه بگم خدمتتون، اگه فکر میکنید نه
بابا. نه بفرمایید، نه بفرمایید.
ببینید من در مجموع همین شرایط انا در واقع در وضعیتی قرار داریم که این مسئله رو داریم. مسئله رو باید تعدیلش کنیم.
خب.
تعدیل کردنش به دو حالت هم بیشتر امکان پذیر نیست. ما تصریح کنیم در واقع بتونیم در واقع بحث تولید و یه مقداری وضعیتشو بهتر کنیم.
خب.
چند وقتی بود هفته گذشته نیروگاه اتمی از مدار خارج شد و شرایط دیگه‌ای که به وجود اومد، انشالله اینا رو بتونیم تصریح بدیم که نیروگاه اتمی هم وارد مدار شد، من آخرین وضعیتشو ندارم از. ولی به هر حال این مسائل سخت تولید و افزایش بدیم و قسمت بعدش سخت مصرف هستش. ببینید مصرفی که الان نسبت به روز مشابه سال گذشتهش بیش از 15-16% رشد کرده، اصلا با هیچ برنامه ریزی که ما داشتیم همخونی نخواهد داشت. خواهش هم اینه مطمئن باشید ما اطراف خودمون هم نگاه کنیم، حتما فرصت های وجود داره، حتی خاموش کردن یه دونه لامپ فرصت ها زیاده. همین چیزایی که شما مطرح فرمودید در رابطه با اهمیت و همین جا هستش، اگر ما استفاده کنیم از این فرصت مطمئنا شرایط کنونی تعدیل خواهد شد.
بسیار خوب آقای رحیمی، توضیحات آقای یاقوتی رو شنیدید. نمیدونم مردم متقاعد شدن از این صحبت‌ها یا نه، حالا شما نماینده مردمی دیگه آقای رحیمی بفرمایید خواهش می‌کنم.
ببینید بحث که ایشون می‌فرمان الان ما دو تا راه بیشتر نداریم دقیقاً هست، ولی توضیحاتی که در مورد مسئله تعدیل دادن و تذکر دادن به صنایع اصلاً قابل پذیرش نیست. ما نمیتونیم وضعیت فعلی رو از وزارت نیرو قبول کنیم. خب ببینید 4 ساعت در روز یعنی 1/6 مصرف مردم، و از اون طرف صنعتی که شما بهش اعلام میکنید 90% مصرف تو بیار پایین، یعنی تعدیل دیگه. ما برای نگهداشت وضعیت موجودش فقط برای اینکه خسارت های سنگین غیر قابل جبران نبینه مجبور اینقدر برق رو مصرف کنه، هرچند باز هم میبینه. این که ما بگیم به صنعت گفتیم تعدیل کن، ما چیکار کردیم که این اتفاقات نیفته؟ من دارم خدمت این عزیزان عرض میکنم الان ما نیروگاهی داریم که تو مدار نمیاد به خاطر سیاست غلط وزارت نیرو. وزارت نیرو از اون طرف حمایت نکرده در خرید برق از بخش خصوصی، بخش خصوصی تمایلی به سرمایه گذاری پیدا نکرده، از اون طرف خودش هیچ کاری نکرده، تمام مسائل رو گره زد به مسائل خارج از کشور. من تو کمیسیون به آقای وزیر این حرف رو زدم و الان هم جلو مردم میزنم تا بدونن ما عنوان نماینده هاشون حداقل دفاع کردیم. حرف الان هم نیست، حرف یک سال جلوتره که میگه سه سال جلوتر گفتن این بدتر. آقا چرا چینک من یک سالی که خودم تو مجلس هستم و وظیفه‌ام که الان گزارش بدم چه اقدامی وزارت نیرو برای این کار کرده، ولی وقتی همین الان ما نیروگاهامون تعطیله چرا پول نیروگاه ها رو ندادن؟ ندادن دولت نداده، وزیر نیرو باید توان اینو داشت که از سازمان برنامه بودجه پول توانی رو بگیره، به موقع پول نیروگاه ها رو بده. چرا نیروگاه های ما تعطیل بشن؟ چرا نیروگاه های ما الان توسعه پیدا نکنن؟ چرا ما به این وضعیت برسیم که بگیم ما طبق برنامه داریم تعطیل میکنیم و توجیه کنیم؟ اینها توجیه کاره، اینها اصلا دلیلی که یه کاری انجام نشده نیست و اصلا قابل پذیرش نیست، نه برای من نه برای مردم.
ممنونم آقای رنگی. آقای یاقوتی، توضیحات آقای رنگی رو شنیدید، نکته‌ای هست بفرمایید.
من مجددا تشکر میکنم. بررسی علل در حال جای کاهش نه، من اطلاعات کاملی دارم که خدمتتون باشم. من فکر میکنم تو این برنامه حتما در واقع اتفاقات باید بررسی بشه.
آقای یاقوتی اشاره کردید به تولید، درست عرض میکنم؟ یعنی گفتید که ما با تولید الان یعنی در حوزه تولید دچار مشکلیم. خب طبیعی است، انرژی قیمتش تکلیفیه و الان شرکت‌های دولتی که واگذار نشدن احتمالاً تو بخش خصوصی هم همین حوزن، یعنی بخش خصوصی نمیاد سمت این قضیه چون میگه من برق رو تولید کنم بخوام قیمت تکلیفی بفروشم که نمیشه. تو حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر سر من دارید آقای یاقوتی؟
بله من.
تو بخش انرژی‌های تجدیدپذیر هم خب سرمایه‌گذاری خارجی ورود کردن، اما نوسانات ارزی باعث شد که نمونن و ادامه ندن، مثل نیروگاه برق خورشیدی که اتفاقا میتونست تو بخشی از کشور اشتغال زا بشه. اما ما حالا الانو بذاریم کنار، اوایل همین دولت تدبیر امید، دولت 11 هم 92، یه سرمایه گذار ترک اومد ایران، الان تو اینترنت هست جستجو بکنید هست، و گفت که من کمک میکنم این نیروگاهاتون بهینه بشه، یعنی یک سرمایه گذاری میکنه یا برق ما ازش میخریم یا اگه نشد اجازه بهش بدیم که صادر بکنه. نوستید باش قرار داد، یعنی بهزاد نیرو باش طرف نشد که اتفاق بیفته. خوانا نیروگاه ما 50% بازده دارن، یعنی گازو میگیره 50% برق میده. حالا ممکنه مازاد نباشه اما این وضعیتو دارن. بالاخره این وضعیت ما رو الان که نیست که آقای یاقوتی، ما رو تقریبا 10 سال گذشته، 12 سال گذشته، 15 سال گذشته است، نیروگاه فرسوده است که بگید برنامه بریزیم. یعنی واقعا نمیشد تو 10 سال 15 سال گذشته شروع کنیم تو این دولت بهینه بکنیم، سرمایه‌گذار خارجی جذب بکنیم؟ بالاخره وقتی برجام امضا شد که میشد این اتفاق بیفته. آقای یاقوتی این اینا توجیه نیست؟
ولی من از صحبت‌های شما دو تا مورد رو متوجه شدم، یکی در رابطه با بحث ظرفیت نیروگاه‌ها راندمانشون،
بله،
و بحث دوم بحث سرمایه‌گذاری و شاید کلان‌تر اقتصاد برق باش صحبت کنیم. حالا که سیستم قدرت سیستمی نیست که مثلا فرض کنیم یک انرژی اولیه اومده از اون ور با راندمان 90% 80% میخواد، سیکل تولید برق طوری هستش که در بهترین شرایط راندمان 40% 42% رو میتونه نیروگاه های گازی ترکیبی داشته باشن. طبیعتا پروژه های اتفاق افتاد مربوط شاید به بیش از 10-12 سال هستش در رابطه با افزایش راندمان نیروگاه های گازی که بخشش انجام شد، یعنی سقف در واقع راندمانش کشور که در مجموعه نیروگاه ها اولوش 35-36% بود به قریب 40% رسیده.
درسته.
چقدر تأثیر داشته؟ طبیعتاً تأثیرات مطلوب خودش رو داشته. آیا کامل بوده یا نه اونش هم میذارم کنار، میتونه هر کاری بهتری هم انجام بشه که جای خودش در واقع وجود داره. بحث دومی که در واقع مطرح میشه، بحث در واقع استفاده بهتر از این تجهیزات، باید پذیرفت که به هر حال شاید میشد که در واقع سرمایه گذار یا جلب کرد که این افزایش پیدا کنه، ولی واقعا یکی از ویژگی های نه تنها در برق، شما در گاز هم ببینید، در آب هم ببینید، این نرخ های تکلیفی بسیار بسیار
در واقع شرایط رو سخت میکنه برای ارائه خدمات و توسعه زیرساخت‌ها و جلب بخش مشارکت در واقع بخش خصوصی. و وقتی هم که اتفاقاتی متأسفانه در حوزه‌های ارضی قرار میگیره، این نوسانات بسیار بسیار شدید میشه. شما نرخ تمام شده برق رو یک گوشه قرار بدید، نرخ تکلیفیش هم بذارید، ببینید نرخ تمام شده متناسب با شرایط در واقع ارضی تغییر پیدا میکنه، ولی نرخ تمام شده با رشد 7% و 6% که طبیعتاً پس یکی از عواملش خود اقتصاد برق هستش که نمیشه در واقع اینو انکارش کرد و مسائل جانبیش هم وجود داره. به هر حال حتما مسئولین پیگیری کردن که منابعی رو اختصاص بدن به این کار، ولی باید پذیرفت که مشکلاتی وجود داشته بحث کرونا، بخش تامین در واقع مواد بهداشتی و خیلی چیزای دیگه وجود داره که شاید در یک زمان بهتری باید به اینا پرداخت.
ای کاش اون زمان بهتر زودتر فرا می‌رسید آقای یاقوتی، چون من دارم پیام‌های مردم رو مرور می‌کنم و مردم میگن تمام اون چیزی که مردم حق دارن این حرفو بزنن، ولو اینکه درستم نگن ها، ولو اینکه درستم نگن
حق دارن بس.
اما مردم میگن آقا ما شما رو نمیبخشیم. ببینید این یعنی چی؟ یعنی که هر چی تلاش کردید هوا ان منصوراست، یعنی بخش خصوصی میاد 4 سال از آقای اردکانیان نمیتونه وقت بگیره که بیاد آقای اردکانیان اجازه بده من بیام کار صادرات برق انجام بدم، برم سرمایه گذارم کشور همسایه، ارز بیاد تو کشور، این ارز بیاد سرمایه گذاری بشه حوزه نیرو انرژی، راندمانای نیروگاه ما رو بالا ببره. آقای اردکانیان ککش هم نمیگزه. این اصلا دولت زمینه این کار رو برای بخش خصوصی فراهم نمیکنه. آدم این گلایه‌ها رو کجا ببره؟ بالاخره منم آقای یاقوتی نزدیک 20 و چند سال تو این رسانه‌ام دارم میبینم دیگه، یعنی وزرای مختلفو دیدم تو حوزه‌های مختلف، کارآمدی و کارایشون رو دیدم. اینکه این گلایه ها واقعا گلایه های بجایی است و اینکه دست کم اینه که این چند روز باقی مونده از این دولت یکم فکر کنن آقایون که بابا حالا که اینی حداقل تو اطلاع رسانی درست برای قطعی برق بکن دیگه. مردم که از برق رسانی شما ناامید شدن، حداقل یه اطلاع رسانی درست بکن. میدونید آقای یاقوتی این حکایت زحمتی که کشیده میشه، اما در نهایت به جای تشکر مورد شماتت و توبیخ هم قرار می گیرند. ممنونم ازتون آقای یاقوتی عزیز،
متشکرم،
برای موفقیت میکنم. خدا حافظ.
متشکرم، خدا نگهدار.
آقای رحیمی
در خدمتم.
آقا خیلی متشکرم از اینکه 2 سال 3 سال وقت گذاشتید. ای کاش همون اول میدیدید روی کرد اینه و از این رو استیضاح میکردید، تکلیف رو روشن میکردید. حالا نکردید، این چند ماه آخرم مدارا کردید با وزرای مختلف و جمله آقای اردکانیان و این وضعیت چیزی است که الان اتفاق افتاده. به حال دیگه میگه از ماست که بر ماست دیگه،
این منجون مردم اینو از ما زیاد مطالبه میکنن این
بله.
ببینید شما شرایطو میبینید بله. ما تو وزارت سن وزیر استیضاح کردیم
بله.
ببینید چه اتفاقی پشتش بود و ببینید یعنی تصمیم گرفتیم صرفا برای استیضاح وزیر
بله.
و این وزیر رو قبول نکردیم. ببینید چه بلایی سر بازار آوردن
بله.
همه چی اینها دنبال این بودن تو کوچکترین استیضاحی که آقا بگیر و ببند، دو مجلس اجازه نمیده به دولت کار بکنه
دست.
و اگر این اتفاق افتاده بود که الان کل گناه ها گردن مجلس بود
بس.
چیزی هم تغییر نمی کرد. اراده ای برای این که یک برنامه ریزی بلند مدت، شما می فرمایید یک سرمایه گذار وقتی یک وزیر، حالا نه وزیر نیرو، میگه من
خود اون سرمایه گذار به من گفت آقای
بعد رئیس جمهور بگیرم دیگه خدا به فریاد سرمایه گذار برسه
بس.
و البته نگفته نمونه بحث ماده 234 آیین‌نامه داخلی مجلس برای اینکه قطعا کشیده بشه این مسائل به قوه قضاییه، مجلس دنبال خواهد کرد.
امید خدا متشکرم.
و تا بعد از این دولت هم باید بیان جواب بدن.
ممنونم، امیدوارم که آقای رحیمی این چیزی که میگید دردی از مردم دوا کنه. آخه دردی دوا نمیشه، مشکل اینه. یعنی آقای رحیمی من خیلی خوشحالم امروز شما رو خط بودید، جدی میگم، اینه که شما نبودید ممکن بود من حرفی بزنم. بعد از 25 سال کار تو رسانه به من میگن آقا برو دیگه نیا، یعنی واقعا تدبیر تهیه کننده محترم برنامه بود که شما باشید. یه بخشی از گلایه هایی که قرار مطرح کنم شما بگید، وگرنه معلوم نبود امروز با آقای یاقوتی چه اتفاقی میفته بین من و ایشون. خیلی ازتون ممنونم آقای رحیمی عزیز، قربون شما، خداحافظ.
تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو هر روز در همین ساعت از رادیو گفتگو بشنوید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.